اگر در جوامع بشری قرآن حاکم باشد، هم سعادت دنیا هست، هم علو معنوی هست. راه سلامت را، راه امنیت را، راه امنیت روانی را قرآن به روی ما باز میکنه، راه عزت را قرآن به روی ما باز میکنه. اگر با قرآن آشنا بشیم، با معارف قرآن انس پیدا بکنیم و فاصله خودمون را با اون چیزی که قرآن برای ما خواسته است بسنجیم، حرکت ما سریعتر خواهد بود، راه ما روشنتر خواهد بود. هدف اینه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه اول، دسته اول بحثش معلوم شد، دسته دوم آیه 2 تا 4 معلوم شد، سوم هم آیه 5 تا 9 معلوم شد. اجمالش این شد که اولا خدا با تسبیح اعلام کرد که من نیازی به حضور شما مؤمنان در صحنه ندارم، من نیازی به جنگ شما در راه خدا ندارم، من نیازی به جهاد شما با مال و جان ندارم، من نیازی به این که شما خدا را یاری کنید ندارم، چون نقصی ندارم که بخوام اون نقص را، اون کمبود را با حضور شما جبران کنم. شاهد بی نیازی من هم همه عالم هستی است که فریاد بی نیازی مرا بر می آورد و سر می دهد. این اول. بعد از این مقدمه در آیه 2 تا 4 فرمود خب حالا شما چرا حرف می زنید پاش وای نمیستید؟ شما که خودتون نیازمند ایستادنید، شما که خودتون نیازمند پای مردی و مقاومتید، شما چرا پاش وای نمیستید؟ من اصلا دوست ندارم که شما مؤمنان حرفی را بزنید و به اون عمل نکنید، انجامش ندید. اصلا دوست ندارم، اصلا دوست ندارم که شما مؤمنان شعار بدید ولی پاش نیستید، بلکه در نقطه مقابل دوست دارم شما در راه من خدا قتال کنید، تو صف واحد مثل یک بنایی از جنس سرب محکم و مستحکم، بدون سستی، بدون خستگی، بدون عقب نشینی، بدون جاخالی دادن محکم بایست. من اینجوری دوست دارم. یقاتلون هم مقاتله است، یعنی بکشید و کشته شوید. مقاتله اینه که جنگه، همش این نیست که شما بکشید. جنگ که میشه آدم هم میکشه هم کشته میشه، منتها وقتی در راه خدا جنگ میشه، اینایی که به دست مؤمنان کشته میشن اینا مشمول سنت اول اعمالهم، یعنی بدبخت میشن، جهنمی میشن، و اینایی که به دست کافران کشته میشن مشمول سنت سیهدیهم و یصلح بالهم، یعنی خدا نمیذاره خونشون هدر بره، به نتیجه میرسونه، حرکت میده، به مقصد میرسونه. در جنگ روز عاشورا بهترین های زمان و بهترین های زمین کشته شدند، ولی خونشون هدر رفت؟ هدر نرفت، حرکت ایجاد کرد، خدا اون خون رو حرکت داد، اون قیام رو به اهدافش نزدیک میکنه هر روز. اینطوریه، غیر از اینکه در آخرت اونها به سعادت میرسن. خب و بعد فرمود خب اومد اون تاریخ بنی اسرائیل رو باز کرد جلو چشممون به دو منظور. اول این که شما که دارید سستی میکنید، شما که حرف میزنید نمیستید، در واقع دارید قدم اول بنی اسرائیل رو برمیدارید، اون روزی که موسی بهشون گفت لمت و اذوننی، چرا منو اذیتم میکنید؟ امروز پیغمبر به شما میگه لمت قولون، چرا حرف میزنید پاش وای نمیستید؟ بدونید آینه عبرت جلو روتونه. اینایی که امروز در مقابل دین خدا وایسادن دشمنان تراز اول دین خدا، اینا کسانی نیستن که اصلا نه پیغمبر میدونن چیه، نه پیروی میدونن چیه، نه اینا معتقدان به رسالت موسی علیه السلام بودن ولی نافرمانی کردن، کارشون به انکار کشید، امروز شدن معاند و دشمن. این آینه عبرته، به یاد بیارید، شما این راهو نرید. اما از نگاه دوم، شما که اینطور سستی میکنید و نشستید و بیخیال راحت شعار تو خالی میدید، راحت دعوت پوچ، الکی دعوت میکنید، شما که اهل قتال فی سبیل الله نشدید، چطور نشستید در حالی که دشمنان قسم خورده دارید؟ کسانی که از مرحله فسق و ظلم عبور کردن، امروز اراده دارن نور خدا را با دهانشون خاموش کنن، قسم خوردن نور خدا را خاموش کنن. چطور نشستی؟ چطور میتونید بشینی؟ ببینید از دوزار، حالا وقتش رسیده، مثل اینکه آیه 2-4 به زمینه آیه 5-9 دیگه مؤمنان را مجاب کرده که دست از سستی بردارن، اهل قتال فی سبیل الله بشن. مؤمنان مجاب شدن که دیگه از این وضعیت خمودی و بیحالی و بی انگیزه بودن برای قتال فی سبیل الله و صحنه خالی کردن و میدون خالی گذاشتن و ولی خدا را تنها گذاشتن و اینها عبور کنن. حالا حرفای بعدی رو خدا میخواد تو این فضا به مؤمنان بگه. یه تعبیری اینجا هست تو اول آیه 10، این تعبیر رو خواهش میکنم با دقت کافی ببینید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا. میبینید قرآن ما رو چجوری میخونن تو رو خدا؟ همین قرآنی که الان سوره صف از اول تا آخر داره اون غیرت دینی را برای دفاع از دین خدا، برای مقابله با دشمنان خدا تحییج میکنه، انسانها رو میخواد به خط کنه، پشت سر ولی خدا قرار بده، آماده برای جهاد بکنه. فضای سوره اینه. هم این آیاتو شما وقتی میذاری گوش بدی ببینی چجوری خونده، قد بیرمق، بیحال، سوس. نوع قرائت قرآن که متاسفانه ماها سبک دقیقی رو هنوز براش ابداع نکردیم و بیشتر تابع سبکهایی هستیم که کمتر با لحاظ اهداف سوره ها طراحی شدن، خیلی مهمه. انشاءالله اونایی که انگیزه دارن، اونایی که علاقه دارن، اونایی که سررشته دارن، برن به این سمت که قرائت قرآن متناسب با معنا و متناسب با هدف در واقع طراحی بشه. ببینید همین آیاتو یه لحظه اینجا نقد حالا من نمیدونم اینجا صدای کدوم قاریو گذاشتن. صوتش قطعه. خیلی خوب میگذاریم، بعدا انشاءالله خودتون گوش میدید. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علی. میخواید راهنماییتون کنم؟ خدا میگه به یه تجارتی که شما را از عذابی دردناک نجات بده. این کلمه یه تجارت رو تو چه فضایی بشنویم؟ یعنی خدا یه نگاه میکنه به ما، ما رو یه برانداز میکنه، میبینه که این که ما اهل عقب نشینی هستیم، ما اهل راحت طلبی و اینا، یه برانداز، یه ارزیابی میگه اینا بوی تجارت میدن، یعنی دوست دارن معامله بشه باشون، اهل معامله. خب بذار منم اینا رو به یه معامله پرسود درست و حسابی دعوت کنم. آقا واسه چی عقب نشینی میکنی؟ بگو ببینم. میگه خب میخوام راحت زندگی کنم. دیگه برای چی؟ میخوام به تمتعات دنیوی خودم به طور کامل برسم. دیگه برای چی؟ میخوام زحمت نیفتم، عذاب نکشم، قصه نخورم. 4 روز دنیا از میخوایم خوش باشیم بابا؟ هر روز جنگ، چه خبره؟ هر روز تو صحنه مرگ بر اون، مرگ بر این، با این بجنگ، با اون بجنگ. اینجا شمشیر ببند، اونجا سلاح بگیر دستت، بگو ما بذار راحت باشی. یعنی شما داری از صحنه بیرون میری، میدان را خالی میکنی که برسی به یک آسایشی. درست شد، خیلی خوب، حالا دیگه بعدم برسی به یک آسایشی، میتونن خاموشش کنن دیگه، من از اون مرحله گذشتم. برسی به یک آسایشی، به یک آرامشی از یه سلسله مشکلات، یه سلسله دردها، فشارها رها بشی. بالاخره آدمی که میخواد تو صحنه باشه سیلی میخوره، آدمی که بخواد تو صحنه باشه جانش به خطر میفته، آدمی که بخواد تو صحنه باشه آسایشش به خطر میفته، زن و بچه‌ش دچار زحمت میشن. فعل کن بابا، معامله است. یعنی شما میگی عطای جهاد فی سبیل الله را به لقایش بخشیدم، جهاد فی سبیل الله را دادم، آسایش و آرامش را گرفتم. خدا میگه نگاه معامله گرانه داشتی، اما بیا من معامله درست حسابی نشونت بدم. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ شما تجارت داری میکنی که خودتو از زحمتهای زودگذر دنیا نجات بدی، درسته؟ از زحمتهای زودگذر دنیا، بالاخره چند سباهی اذیت کشیدن رو از خودت دور کنی، چند سباهی فشار و زندانی و جانبازی و کشته شدن و اینا رو از خودت دور کنی. اما میخوای من یه تجارت بهت نشون بدم که شما رو از یک عذاب دردناک، که این عذاب دردناک پایان نداره، عمقش قابل محاسبه نیست، نجات بده؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم؟ اون تجارت چیه خدایا؟ میگه تؤمنون بالله و رسوله، ایمان میارید به خدا و پیغمبر. یعنی مرحله اول اون تجارت ایمانه. به کی داره میگه ایمان بیار؟ به مؤمنان. اول آیه گفت یا ایها الذین آمنو، بعد به این یا ایها الذین آمنو میگه تؤمنون، ایمان میارید. اولین مرحله اینه که ایمان بیارید. خدای ما که ایمان داریم، که خودت داری میگی یا ایها الذین آمنو، این دیگه چه ایمانیه از ما میخوای؟ بلا فاصله خدا تفسیر میکنه، میگه و تو جاهدون، من اون ایمانی رو قبول دارم که با جهاد همراه باشه. ایمان میارید و جهاد میکنید. اگر کسی گفت من مؤمنم ولی مجاهد نیستم، در واقع مؤمن هم نیست، اسمن مؤمنه، رسمن مؤمن نیست. جهاد میکنید. جهاد از جهده یا جهده، یعنی بذل وسع، یعنی هر چی میتونی در طبق اخلاص بذاری، اینو میگن جهاد. کم نذاری، دریغ نکنی. تو جاهدون فی سبیل الله، مثل یقاتلون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنی. چجوری خدایا؟ به اموالکم و انفسکم، با دار و ندارتان و با جانتان. خوب دقت کنید، نمیگه تو جاهدون فی سبیل الله من اموالکم و انفسکم، میگه به اموالکم و انفسکم. یعنی یه مقدار از مالت کفایت نمیکنه، یه مقدار از جان کفایت نمیکنه، مال و جان هر چی داری وسط در راه خدا. ممکنه این نفر بگه یعنی خودمون قرار نیست زندگی کنیم، شما زندگی خودت هم باید در راه خدا باشه. من قرار نیست بخورم، باید در راه خدا بخوری. قرار نیست بخوابم، باید در راه خدا بخوابی. قرار نیست تفریح کنم، باید در راه خدا تفریح کنی. قرار نیست درس بخونم، باید در راه خدا درس بخونی. قرار نیست ازدواج کنم، باید در راه خدا ازدواج کنی. قرار نیست بچه دار بشم، باید در راه خدا بچه دار بشی. قرار نیست خرج کنم، باید در راه خدا خرج کنی. اگر کسی سر سوزنی از مال و جانش را به راه غیر خدا صرف کند، باخته. وقتی شد در راه خدا، دیگه تصمیم گیر خداست. اونجا که بگه جان را بده، میدم. اونجا که بگه مالت را بده، میدم. اونجایی که بگه از بچت بگذر، میگذرم. اونجایی که بگه از زندگیت بگذر، میگذرم. من پشت رو هستم، من مطیع او هستم، عبد او هستم. هرچی او بگه، من غلام حلقه به گوش اویم، هرچی او بگه. این میشه تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. اگه کسی گفت اینقدرش مال خودم، اینقدرش مال خدا، باخته. ولو که اینقدر که مال خودشه 1% باشه، اینی که مال خداست چقدر باشه؟ 99% باشه، باخته. 100% مال خداست. اگه برای منم هست، مال خدا برای منه. اون وقت ببین آدم، آیا میتونه آدم برای خدا، به خاطر خدا تجمل گرایی کنه؟ آیا انسان میتونه به خاطر خدا اسراف کنه؟ آیا انسان میتونه به خاطر خدا پرخوری کنه؟ به خاطر خدا پرخوابی کنه؟ به خاطر خدا شهوت رانی کنه؟ به خاطر خدا غضب خودش را مهار نکنه؟ میتونه؟ اونی که همه زندگی را سامان میده، به خط میکنه انسان را در راه خدا، این مجاهد بودنه. هیچی رو برای خود ندیدنه. من کیم آخه؟ من عبدم بابا. عبد مالک هیچ چیزی نمی شود. العبد و ماله مولا. عبد با هر چی که دارد مال مولاست. یه تجارت اگر میخواید بکنی، تجارتی که شما را از عذاب علیم نجات بده، اینه که ایمان به خدا و رسول خدا داشته باشید با جهاد فی سبیل الله، با مالتون و با جانتون. کم نذارید برای خدا، کم نذارید. برای دادن حقوق واجب مالی و جانیمون میشینیم کلی باید بر خودمون روزه بخونیم. نه نرسیدیم، خیلی عقلیم. حالا مستحباتش بماند. بعد میفرماید ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. این برای شما بهتره. اگرم دنباله تجارت پرسودید، تجارت پرسود اینه. البته اگر میدانستید، ان کنتم تعلمون، یعنی معلوم خدا میخواد بگیم مثل این که خودتون قبول ندارید، نمیدونید انگار. ان کنتم تعلمون. خدا چرا بهتره؟ میگه یغفر لکم ذنوبکم. بهتره، چون اگر اینجوری تجارت کنید، خدا گناهانتون رو میبخشه. اللهم اغفر لنا الذنوب. خدایا گناهان ما رو ببخش. خدا میگه جهاد کردی نبخشیدن؟ یغفر، میبینید ساکنه یغفر مجزومه، یعنی جواب شرطه. یعنی میگه اگر جهاد کنید فی سبیل الله میبخشن. فی سبیل الله جهاد نمی کنیم که هیچ، تا خرخره میخوریم، ته کیف دنیا را میخواییم در بیاریم، به چیزی که فکر نمی کنیم خدا و راه خداست. بعدشم اما یجیمون به آسمون بلنده که العف العف العف، اغفر لنا اغفر لنا. میگه میبخشم، جهاد کن ببخشم، مال و جانت را در راه ما بیار وسط، میبخشم. خودت مال ما باش، مالت هم مال ما باشه، بچت زنت بچت همه مال ما باشه، میبخشم. ما را ببین، روح حاکم در زندگیت ما باشیم، میبخشم. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات. خیلی دوست داشتی که به این چیزایی برسی، یعنی ترک جهاد کردی، ترک قتال کردی، صحنه رو خالی کردی که بری به دنیات برسی. خب بیچاره من که بهترشو دارم. اگر جهاد کنی، من به جنات، به بهشت‌ها واردت میکنم. شما چقدر دوست میداری که راحت یه باغ خیلی درست و حسابی، خوش آب و هوا، پر میوه، نهرها از کفش روان، تختها کنارش چیده شده، خدم و حشم برن یکی قلیون بیاره، یکی نمیدونم چی ببره، یکی کباب بیاره، یکی خم بشه. آقا خانم، امر شما، بفرمایید، نوکر شما این تو همین دنیا اطراف تهران. یه باقی اینجوری داشته باشی، هفته یکی دو بار سر بزنی اونجا، قشنگ خستگی در کنی بیای بیرون. خب خیلی خوبه که ما بدیم اینجوری زندگی کنیم که به همه این امکانات هم برسیم. میگه من میبرم توی باغهایی که نهرها از زیرش روان باشه. خود خدا در سوره 47 میگه، میگه نهرها میدونی چی؟ انهار من ماء غیر آسن، انواع آب گوارا، انهار من لبن لم يتغير طعمه، انواع نهرهای شیر که طعمش تغییر نمی کند، شیر هویج، شیر کاکائو، شیر نمی دونم موز، شیر نارگیل، هر چی دوست داشتی. انهار، گوش بده، انهار من عسل مصفا، انواع نهرهای عسل بدون ترکیب شکر، ناب ناب، خالص خالص انواعش. و انهار من خمر لذت للشاربین، نهرهایی از شراب، نه شرابی که لذیذ است، شرابی که لذت است برای اونهایی که می نوشند آن را، شرابی که خدا در قرآن میگه انسان را به مرحله حیوانیت تنزل نمیده، عقل رو زائل نمی کنه، بعد از مستی این شراب سردرد نمیاد، بلکه شرابی که انسان رو به مرحله عشق صعود میده، پرواز در میاره و انسان رو مدهوش جلال و جمال الهی میکنه. لهم فیها ما یشتهون، هر چی اشتها کنی بهت بدن. که فرمود کمترین اهل بهشت اون کسی است که وقتی وارد بهشت میشود، سوار بر اسبی از یاقوت سرخ، در حالی وارد می شود که 1,000,000 دختر و پسر نوجوانی که عاشق او هستند و فدایی او هستند دور سر او می گردند، جانشون رو به او می دن. این کمترین اهل بهشته. چی می خوای اونجا نیست؟ چی می خوای بابتش داری می بازی؟ باغ میخوای عزیزم؟ خونه میخوای؟ و مساکن طیبتا فی جنات عدن، خونه میخوای؟ باغ میخوای؟ شراب میخوای؟ راحتی در شهوت میخوای؟ ثروت میخوای؟ قدرت میخوای؟ ملک میخوای؟ فرمان روایی میخوای؟ چی میخوای؟ هر چی میخوای من آخرشو بهت میدم. بیا با من تجارت کن، بیا با من معامله کن. حیفه بابا، میبازی. تو میبازی، من که چیزی از دست نمیدم. سبح الله ما فی السماوات و ما فی الارض. تو میمونی تو لجن دنیا. بابا لجن رنگ زدم طلایی شده، خودش میگه لجن خوشبو کردم، لجن بهش طعم شیرین دادم، میخوام امتحانت کنم ببینم وقتی من بهت میگم لجن بوی خوب میده و مشکن دل میکنی اینو. من میخوام امتحانت کنم، بگذر بیا با ما تجارت کن. ببین از اون سستی اول ما رو دور کرده، حالا میخواد ترغیب کنه تاجرانه. میگه معلومه تاجری که عقب نشینی کردی، بیا جلو بابا، تاجرم هستی، بیا جلو، بیا جلو، من بهت بگم چجوری معامله کن. و مساکن طیبتا فی جنات عدن، یعنی بهشت‌های جاودان. تمامم نمیشه، تمامم نمیشه. تو دنیا شما هر چی داشته باشی یه روز چی میشه؟ تموم میشه. زیبایی، خوشی، ثروت، قدرت، یا شما میمونی ثروت و قدرت میره، یا ثروت و قدرت میمونه شما میری، بالاخره بین تو و دنیا جدایی میفته. اما آخرت چی؟ تمامم نمیشه، خوشبختی بی انتهاست. بعد میگه ذالک الفوز العظیم، رستگاری با عظمت، خوشبختی با عظمت اینه ها. تازه یه چیز دیگه هم خدا میگه بهتون میدم، یه جایزه دیگه هم بهتون میدم. و اخرى تحبونها، یه جایزه دیگه که دوست دارید بهتون میدم. خدایا چی؟ هنوز ما اینجا تو فضای تجارتی ما، چی خدایا چی؟ میگه نصر من الله، از جانب من یاری میرسه، مجاهد باشید تو میدون، کمکتون میکنم، کمکتون میکنم، تنهاتون نمیذارم. نصر من الله و فتح قریب، به زودی پیروز میشید، به زودی پیروز میشید. هر بار رسیدیم به اون نقطه‌ای که قرار بود به زودی پیروز بشیم، شیطان خرمون کرد، برگشتیم. وایسید بابا، بر نگردید. چرا بر نگردید؟ نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. به مؤمنان بشارت بده. بگو مبارکتون باشه. هل تربصون بنا الا احد الحسنیین؟ میخوان چیکار کنن با ما؟ ما را بکشند پیروزیم، آنها را بکشیم پیروزیم. کسی که شکست در مکتب او نیست از چی باید بترسه؟ از چی؟ امام حسین علیه السلام از چی باید میترسید آخه؟ اگر فاتح بود پیروز بود، و فاتح نبود هم پیروز بود، پس چرا بترسه؟ چرا عقب نشین میکنه؟ دلیلی نداره. و بشر المؤمنین، ببینید آیه 10 تا 13 اون فراز ترغیبی بود، ایاتون باشه 2 تا 4 توبیخی بود. لمتخلون کبر مقتن، بدمون اومد، چرا گفتید؟ چرا وای نستادید؟ اونجا توبیخی بود. اما این آیه 10 تا 13 چون ما رو یه مقدار گویا خدا در نظر گرفته که اون توبیخه چیکار کرده، بگید، اثر کرده، حاضر شدیم که از تاریخ بنی اسرائیل درس بگیریم و سستی نکنیم، لذا تو این فراز یه مقدار تشویقی با ما حرف میزنه. هل ادلکم، میخواید تجارت نشونتون بدم؟ میخواید بگم اگر جهاد کنید چیا بهتون میدم؟ اما هنوز تو این فراز بوی تجارت میاد. حساب کتاب، دو دو تا چهار تا جان بدم چی میگیرم، مال بدم چی میگیرم، چی میشه از دنیا بگذرم آخرت فلان، حساب کتاب چرتکه به دستیم ما. بعد خدا میاد تو فراز آخر میگه چرتکه ها رو بذارید زمین، چرتکه ها رو بذارید زمین. حیف نیست انسان عبد باشه، بنده باشه، بعد چرتکه دستش بگیره با مولا حساب کتاب بکنه؟ حیف نیست؟ یا ایها الذین آمنو، بی خیال این حرف هاشید. گویا مثلا ما به خدا بگیم خدایا ما بالاخره این مقدار دیگه، خدایا چوبکاری نکن ما رو، از ما خواستی که تو میدان باشیم در راه تو، خجالت میکشیم هی به ما میگی اینو بهت میدم، اینو بهت میدم، اینو بهت میدم. اصحاب ابو عبدالله حسین یک نفرشون برگشت گفت یا حسین، نشون داد امام حسین علیه السلام جایگاهشون رو دیگه در بهشت، گفت اینجاست، به اون معجزه الهی، گفت ببینید اینجا میرید. گفت یا حسین اگر آخرتی نبود، اگه بهشتی نبود، اگه قرار نبود عوض این صحنه و این یاری که ما نسبت به تو میکنیم چیزی به ما بدن، اگر همه زندگی همین دنیا بود و قرار بود که ما از این دنیایی که همه زندگی است در راه تو بگذریم، حاضر بودم هزار مرتبه در راه تو کشته شدم. بهشت من توی، من تو را میخوام، خدا را میخوام، چه بخواد بهم بهشت بده چه نه، بخواد رتبه رو بیاره بالا. بگی نمونید تو این چفک بازی ها، این مال همینجوری عوامیه دیگه، عوامی. خب حالا تجارت اینا یه جور تجارته، اما بیا اینجا، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، یاران خدا باشید. نمیگه انصر الله، انصر الله یعنی خدا را یاری کنید، میگه کونوا انصار الله، یاران خدا باشید. فرق یار خدا بودن با یاری کردن خدا چیه؟ یاری کردن خدا یه کاری آدم انجام میده، ممکنه یه روز انجام بده یه روز انجام نده، یه کاره. اما یار خدا بودن یعنی این وصفش، وجودش طوریست که جز یاری خدا از دستش بر، این وامیره یاری خداست، مینشینه یاری خداست، میخوره یاری خداست، میخوابه یاری خداست، شمشیر به دست میگیره یاری خداست، قلم به دست میگیره یاری خداست، میخانه یاری خداست، میگه یاری خداست، میشنوه یاری خداست، تفریح میکنه یاری خداست، سختی ها رو تحمل میکنه یاری خداست، به آسمان نظر میکنه یاری خداست، به کتاب الله نظر میکنه یاری خداست، ازدواج میکنه یاری خداست، فرزند بهش میدن یاری خداست، همه زندگیش یاری خداست، این همه چیش برای خدا تعریف شده، اینو میگن یار خدا. بله کسی که یه جا خدا رو کمک میکنه، یه جا خودش رو کمک میکنه، هنوز به این نمیگن یار خدا. همه جا چرکه او اینه، الله چه میخواهد، مولا چه میخواهد، اینو میگن انصار الله شدن. میگه بیا اینجا بابا، اینجا یه عالمیست که دیگه نمیتلبه من بگم چی بهت میدم. خدا میگه اصلا میگه اینجا نمیگه انصار الله بشید بهش بهتون میدم، انصار الله بشید جنات میبرم، انصار الله بشید مساکن طیبه میبرم، انصار الله اینجا دیگه این حرفا را نداره. انصار الله باشید چون من الله هم، همین، من الله هم، یار من باشید. خودتون رو قابل ببینید برای این مقام. خود این خیلی حرفه، کونو انصار الله کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، همونطور که عیسی ابن مریم به حواریین گفت من انصاری الالله، چه کسانی یاران منند به سوی خدا. ببینید اول آیه گفته بود کونو انصار الله، اما عیسی علیه السلام میگه انصاری، بگید الالله، یعنی چی؟ یعنی عیسی میخواد بگه بدانید یار خدا بودن یار ولی خدا بودن است، یار خدا بودن یار رسول خدا بودن است، یار خدا بودن پا در رکاب عیسی گذاشتن است، پا در رکاب موسی گذاشتن است، پا در رکاب محمد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشتن است، پا در رکاب علی و اولاد علی گذاشتن است، و پا در رکاب امام زمان گذاشتن است، و پا در رکاب نائب امام زمان ولی بر حق زمان گذاشتن است. یار خدا بودن به این نیست که من برم واسه خودم کنج خونه فکر کنم اگه تصویر دست گرفتم میشم یار خدا، فقط همین نه. من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون به عیسی گفتن ما یاران خداییم، یعنی ما حالیمونه که یاری کردن تو یاری کردن خداست. نحن انصار الله. نتیجه چی شد؟ یه وقتی این اتفاق افتاد، فآمن طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه. وقتی حواریونی در جامعه قیام کردند به یاری پیغمبر زمان، به یاری ولی زمان، اون وقت عموم افراد جامعه تکلیفشون معلوم میشه. یه گروه ایمان میارن، از اون ایمان هل ادلکم علی تجارتیا تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون، یه گروه هم کفر میورزند. اون وقت خدا میگه و آمنت طائفه من بنی اسرائیل و کفرت طائفه و ایدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین. اون وقت خدا مؤمنان را به رهبری همون حواریون و در رأسشون عیسی علیه السلام بر دشمنشون یعنی کافران تأیید میکنه، غلبه میده، فاصبحوا ظاهرین، پیروز میشن. میگه اگر منتظر این هستید که امام زمان علیه السلام قیام کند، حواری باشید، یار خدا بشید. وقتی یار خدا شدید، اون وقت عموم مردم به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم میشن و مؤمنان بر کافران غلبه پیدا میکنن، تکلیف روشن میشه. ببینیم از این جلسه امروز ما، از این گوینده بیچاره تا این شنوندگان محترم چند نفر حواری در میان. ای کاش به تعداد حاضران در جلسه باشه کسانی که یار خدا باشن. اون وقته که اون مسئله حل میشه، اون وقته که قبل یظهره علی الدین کلهی فاصبحوا ظاهرین. ظاهرین با یظهره هر دو یه ماده دارن. میگه من میخوام پیغمبر رو غلبه بدم، شرطش اینه، سنت اینه، سنت اینه. 1100 سال صبر کردیم، خدا میگه 11000 سال، 110000 سال، 11 میلیون سال، برای خدا کم و زیاد نداره که. تا به چشمنداز سوره صف جامعه عمل نپوشانید، بمانید، بمانید. ما هیچ عجله نداریم، خودتون میدونید. خسارت شما میکنید، ما خسارت نمیکنیم. آیه در واقع 10 تا 14 هم تمام. حالا یه مروری بکنیم بر کل سوره. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه اول تسبیح. ما مالتان را، جانتان را، جهادتان را، قتالتان را، یاریتان را نمیخوایم. ما نیاز نداریم، شما نیاز دارید. این اصل اول. قبل از هر درخواستی این رو به خاطر بسپرید. دو، سستی میکنید ما ناراحت میشیم. ما خوشمون نمیاد، شعار بدید پاش وای نستید. ما دوست داریم در راه ما تو صف واحد قتال کنید مثل بنایی از جنس سرب. بعد بدانید اگر سستی کردید گام اولی رو دارید برمیدارید که قوم بنی اسرائیل برداشت، فسق است. بعد به ظلم میرسه، بعدش هم به عناد. بدانید سستی کردن امروزتان شمشیر کشیدن فردایتان است. بدانید ترک احدتان شمشیرهای سیقل خورده عاشورایتان خواهد شد. بدانید اون عقب نشینی ها، اون در رفتن ها، فردا میشه شمشیرهای سیقل خورده. و بدانید سستی میکنید در حالی که دشمن قسم خورده دارید که یریدون لیطفئ نور الله. دست مریزاد به این غیرت که دشمنان قسم خورده ای که نور خدا را میخوان خاموش کنن تو جهان هستن و بخواد مؤمنی سستی کند، بخواد کوتاهی کند. از سستی خدا را برگشتیم، پشیمانیم، چه کنیم؟ اون وقت میاد تو این آیه 10 تا 14 تشویقمون میکنه به جهاد فی سبیل الله و تشویقمون میکنه به یاری خدا. پس ببینید سوره سیرش اون آیه 2 تا 4 و 10 تا 14 سیر سوره دعوت به جهاده، دعوت به قتاله، دعوت به مقاومته، دعوت به ایستادگی در مقابل دشمنانه، در رکاب ولی خدا، در رکاب پیغمبر خدا و جانشینان بر حق او. سیر سوره اینه. یه مقدمه اولش داره که میخواد بگه من نیاز ندارم، یه دونم جملاتی وسطش داره که میخواد دشمن را به ما نشون بده و فرایند دشمن شدن را. حالا شما در سوره با 2 تا 3 قدم 2 3 قدم 3 قدم سراشیبی، فسق، ظلم، عناد. بعضی ها پرسیدن عناد از کجا در آوردید؟ عناد از یریدونن لیطفئ او، میخوان نور خدا رو خاموش کنن، این میشه عناد. مقصودم اینه، دشمنی. 3 قدم دیگه هم در سوره هست: ترک سستی در قتال، رغبت به جهاد، حرکت به سوی انصار اللهی. 3 تا یا ایها الذین آمنو در سوره داریم، 3 فراز هم از تاریخ بنی اسرائیل در سوره داریم. خدا میخواد بگه اگر قدم اول که ترک سستی است، اگر ترک سستی نکنید، اون وقت به جای قدم دوم و سوم میفتی تو سراشیبی سقوط. اون یکی 3 تا قدم سوره، هدفش، نظمش، ساختارش مشخصه. تا اینجا عرایزم رو تو همین نقطه خاتمه میدم. تو این 2-3 دقیقه بعضی از سوالاتی رو که عزیزان پرسیدن اینها رو یه جواب مختصری بدیم، طولش هم نمیدیم که جلسه دوستانی که میخوان تشریف ببرن به نماز جمعه مشکل نداشته باشن. عزیزی سوال کرده آیا واقعا میشه حب دنیا رو از دل خارج کرد؟ انسان بعضی وقتا میخواد حب دنیا رو از دل خارج کنه، نفس اماره نمیگذاره. جواب روشنه، حب دنیا را هیچ کس جز خدا از دل خارج نمی کند. یعنی باید دست به دامن خدا بود. دست به دامن خدا بودنم یعنی تمرین عبودیت و بندگی، یعنی تو دوراهی های سادهی که تو زندگی پیش میاد شربت تلخ اطاعت و بندگی را، چون اولش تلخه ها این شربت، چشیدن. ببینید ترجیح دادن خدا بر خود یکم درد داره، یکم تلخه. بعضیا این درد و تلخی را به جان نمیخریم، تن بهش نمیدیم. بعد این بچه را اون به دنیا از دلمون بیرون نمیره. خب نمیره. یه جا رو نفست پا بذار، اون تلخیه رو بچش. یه مدت اگر عادت کنیم به چشیدن تلخی ها، بعد اون وقت شیرین میشه. چه شیرینی. کار به جایی میرسه که مطابق روایت صحیح میفرمایید اگر بدن مؤمن را با مقراض، با قیچی ریز ریز کنند، حاضر نمیشه که دست از اطاعت و عبادت برداره به خاطر شیرینیش. انقدر اطاعت برای شیرینه که دیگه این برای سهل میشه. میرسه به اونجا انسان دیگه خودش رو نمیبینه، خدا رو میبینه. امام باقر علیه السلام فرمود اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینا در کربلا ضربات شمشیر که بهشون میخورد اینطور احساس میکردن. امام اینجور نشون میده، میگه ببین آه، یه فشار عادی بده به دسته، یعنی درد نمیکشیدن. میگه چرا درد؟ که خب شمشیر داره میخوره بدنه دیگه، پاره میشه. اما در قبالش چنان عشقی نسبت به خدا و نسبت به ولی خدا داشتن که این دردها در قبال اون عشق معلوم نمیشد، خودش نشون نمیداد، عاشق بودن. انسان میرسه به اون نقطه، ولی باید قدمهای سخت رو برداره. یه جا که دلت یه کاری رو میخواد انجام بدی، هی نفست میگه برو برو به طرفش، یه جا بیا بالا غیرتن به خاطر خدا، خودتو با خدا راضی کن. او خدایا برای تو گذشتم، منتم سرت نمیذارم، بندتم، وظیفم. بعد ببین کم کم چه تحولی انسان در درون خودش احساس خواهد کرد. ولو کره الکافرون و ولو کره المشرکون با هم چه فرقی دارن؟ اینا دو تا لقبه که خدا میخواد به دشمنان بده. میخواد بگه اینایی که امروز در مقابل اسلام وایستادن هم مستحق لقب کفرن، چون خدا و پیغمبر را قبول ندارن، هم مستحق لقب شرکن، چون خدایی که قبول دارن مشرکان قبول دارن. یعنی همزمان دو تا لقب کفر و شرک به معاندان اسلام داده می شود، که در درجه اول تو این آیات بنی اسرائیلی هستن که امروز در مقابل اسلامن، یعنی دشمنان تراز اول ما مسلمین به نظر سوره صف کیه؟ صهیونیست‌ها هستن، اسرائیلی‌ها هستن، دشمنان تراز اول ما هستن. اینم از این. بزرگواری هم مثل این سوالات فنی پرسیده، مثل این که کلمه ما در ما فی الارض، یا مثلا ان یطفئوا لیطفئوا و امثال اینجور سوالاتی که ادبیاتی و فنیه، اینا رو توی این جلسه بنده جواب نمیدم، چون برای خیلی ها ممکنه این سوالات موضوعیت نداشته باشه. میگه گفتید مردم در زمان موسی فاسق شدند، خدا مردم فاسق را هدایت نمی کند، چرا دوباره براشون پیغمبر فرستاد؟ اینکه خدا مردم فاسق را هدایت نمی کند مادامی که بناء چی داشته باشن؟ فسق. حالا آیا خدا شرایط توبه از فسق را برای انسان ها فراهم نمی کند؟ چرا؟ انسان اگه دچار فسق هم شده باشه بخواد توبه کنه را بازه، دچار ظلم هم شده باشه بخواد توبه کنه را بازه، از دشمنی و عناد بخواد دست بکشه را بازه. این که خدا میگه من هدایت نمی کنم قوم فاسق را، قوم ظالم را، نه به این معناست که یعنی دیگه راه توبه را بر اونا میبندم، که نه، یعنی مادامی که فاسقان عمل میکنن جلوی فسقشان را نمیگیرم، به زور کسی رو از فسق منصرف نمیکنم، از ظلم منصرف نمیکنم. پس فرستادن پیغمبر بعدی منافاتی با این مسئله ندارد. حالا اینم یه 5-6 تا سواله، به یکیش جواب میدم. آیا میتونیم بگیم رسالت باقیه و امام زمان علیه السلام عهده‌دار رسالتند؟ یعنی درست است که باب پیامبری بسته شد اما رسالت هنوز هست؟ قطعا میتونیم بگیم. اصلا رسول آخر الزمان یعنی رسول جاودانه. شما ببین در همین سوره صف خدا میگه لیظهرهو، این هو به کی برمیگرده؟ به کی؟ به رسول. یعنی خدا میخواد رسول را غلبه بده، منتها رسول یک شخصیت دوامدار و مستمر است. انا اعطینا کل کوثر، پیغمبر تو که تموم نمیشی که. بعضی گمان میکنن پیغمبر با مردنش تمام میشود، ولی تمام نمیشود که، ادامه دارد، جریان دارد. جریان پیغمبری او چیست؟ امامت است. جریان پیغمبری او چیست؟ ولایت است. یعنی تداوم خط رسالت است حقیقت امامت، تداوم خط رسالت است حقیقت ولایت. و هیچ کس هم بعد از پیغمبر خدا رسول نیست، اما همه جانشینان رسولند. اگر قرار بود با از دنیا رفتن رسول خدا همه چیز تمام بشه، در واقع قرآن نمیتونست کتاب جاودانی و جهانی باشه. پس هیچ چیز تمام نشده. خدا در قرآن میفرماید اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قرار همین که پیغمبر مرد یا اگر کشته شد برگردید همه چی تمام بشه؟ نه، تمام نخواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. خدایا در این روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام، من خیلی دلم میخواست امروز یه روزه ای بخونم ولی دیره، فرصت اجازه نمیده، برای نماز جمعه میخوان برسن بزرگواران. خدایا ما را با این جلسه ای که برگزار کردیم، حضوری که در محفل قرآن پیدا کردیم، از جمله ذاکران و عزاداران حضرت امام زین العابدین علیه السلام قرارمون بده. خدایا به ما توفیق عنایت کن که لحظه ای، آنی و کمتر از آنی، خدمت به دینت را، خدمت به قرآن را، خدمت به عترت را، پیروی از ولایت را از یاد نبریم. خدایا به ما توفیق عنایت کن که با قرآن و اهل بیت زندگی کنیم و با قرآن و اهل بیت محشور شویم. بار پروردگارا امام امت شهدا غریق رحمت بفرما، مقام معظم رهبری، این پرچمدار نستوه قرآن و اهل بیت در عصر حاضر مؤید و ملهم و محفوظ بدار. خدایا مسئولان و دولت مردان ما به مرضیات خود هدایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق استکبار ستیزی، مقاومت، ایستادگی، روحیه قتال فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله و یاری خدا عنایت بفرما. آمریکا و اسرائیل متجاوز، غاصب، جهانخوار، ستمگر و تمام ایادی اونها در داخل امت مسلمان و کشورها و دولتهای حامی اونها ذلیل، سرکوب و نابود بفرما. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام، سلامتی وجود مقدسش، شادی قلب نازنینش و برای سلامتی مقام معظم رهبری سه صلوات جلی ختم کنیم. اللهم صل على محمد.